درسم که تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بنویس که هر چه نام دادم نرسید، بنویس که یک نفر به دادم نرسید، بنویس قرار من و او هفته بعد این جمعه که هر چه ایستادم نرسید. برای اومدنش دعا میکنیم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم در آغازین روز هفته. از سمت خدا به همتون سلام میکنیم. انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خدای متعال پشت و پناهتون. با احترام با افتخار همراه شما هستیم در محضر و در معیت حاجای کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما عزیزانی که اینجا زحمت میکشند، بینندگان عزیز و احیانا اگر شنوندگان عزیزم الان فرصت هست که بشنون، خدمت همه سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم.
سلامت باش. چطور احوالتون؟
الحمدلله خدا رو شکر.
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. و بحثمون در هفته های اخیر در ذیل بحث کلی عوامل قربت اهل بیت بود که حالا امروز هم دوستانی که مباحث ما رو دنبال میکنن میتونن منتظر و مترصد باشن که مباحث شنیدنی رو حاجای کاشانی بفرمایند. مثل همیشه همون بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از عزیزانی که با پیامک هاشون، با پیام هایی که در فضاهای مجازی ارسال میکنن واقعا استفاده میکنیم. اون جاهایی که دغدغه هاشون رو میگن، درد هاشون رو میگن. گاهی معمولا بحث های ما خیلی وقتا نیمه شبیه وقت مطالعش مدتی آدم رو به فکر فرو میبره. گاهی دعا میکنیم، گاهی شرمنده ایم، گاهی نقدی یا پیشنهادی هست. دونه دونه حداقل من خودم میدونم که پیام ها و ابراز نظرهای عزیزان، چه اونهایش که مطابقه مثلا میل منه یا اونهایی که شاید گاهی هم کمی تند باشه و نپسندیده باشه، الان دقت میکنیم.
خدا خیلی
اونجایی هم که گرفتاریشون رو با ما در میان میگذارن که آدم احساس میکنه که جز خانواده مردم شدیم، با اینکه بنده لیاقت ندارم، به اندازه‌ای که توان هست هر جا بریم دست دعا برمیداریم و امیدواریم که خداوند انشالله دل شیعیان امیرالمومنین رو هر جای عالم که هستن شاد کنه و همیشه دست کرمشون بخشنده باشه و نیاز به کمک نداشته باشن. بحث ما ذیل همونجور که فرمودید عوامل قربت اهل بیت بود. عرض کردیم اهل بیت علیهم السلام رو از جامعه تقریبا حذف کردن با روش‌های رو یکی یک برشمردیم که همین در اوان ابتدایی عروج ملکوتی رسول خدا شروع شد و هنوز به حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه نرسیدیم. عرض کردیم مثلا فرض بفرمایید که سادات رو به جای اهل بیت جا زدند، بعضی از نمونه ها و افراد رو جایگزین مصادیق اصلی کردند، عرض به محضر شما که بعضی از اتهامات رو مطرح کردن، ذهن مردم رو برگردوندن، بعضی از تهدیدها برای ارتباط با اهل بیت ایجاد کردن که کسی جرئت نکنه با اهل بیت ارتباط بگیره، یا نمونه‌هایی که ای خاطر شریفتون باشه برای نقل فضیلتی از فضائل اهل بیت بعضی کتک خوردن، بعضی حقوقشون قطع شد. یکی از این نمونه ها این بود که تمام کسانی که رسول خدا را دیده بودند در یک عنوان کلی اسمشون شد صحابی و شد عدالت همه این افراد، حتی اونایی که یه لحظه دیده بودن، و همه اینا بهشتی خواهند بود. این مجموعه ازشون دین میشه گرفت. در واقع این هم یک عذر میخوام یک جایگزینی بود برای اهل بیت. و ما توضیح دادیم جلسات گذشته که یه وقتی یه نفر 20 سال محضر رسول خدا رسیده، در جنگ ها همراه بوده، تبعیت کرده و بلکه مطلبی رو آقای حسینی قمی حفظه الله برای من فرستادن که یه روزی میرن محضر سلمان فارسی، حالا انشالله در بسته مستندات تصویرشو تقدیم میکنه.
بله.
میگن شما اصحاب پیغمبرید، سلمان با اون عظمت. میگه نه. اینا تعجب میکنه، میگن فهمی کردیم دیده پیامبرو. متوجه میشه که عذر میخوام اینها شک کردن، میفهمن بله من دیدم رسول خدا رو، من اصحاب پیغمبر اونا این که با پیغمبر در بهشتن،
نه فقط افرادی... صرف دیدن.
بله. افرادی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و در رأسشون امیرالمومنین و جناب ام سلمه و حضرت خدیجه و دیگران، حذیفه و دیگرانی که شهدای بدر، شهدای احد، این همه شهدایی که داشتیم، این بزرگان، اینها کسانی هستند که آدم با خیال راحت از اونها دین رو اخذ میکنه. اما مسئله عدالت صحابی این نبود که حتی کسی که یک ثانیه پیغمبر اکرم رو دیده بود
توی نماز جماعت پیغمبر مثلا شرکت کرده،
اسلام آورده بود، بعد عرض کردیم تناقض‌هایی داشت این مسئله، و بعد عرض کردیم اینا خطاهای فاحشی بعضیاشون می‌کردن. مرد همسردار دچار فحشا می‌شد، مثلا رجم شد توسط رسول خدا، قتل کردن، آدم کشتن، خیانت کردن بعضیا. اینا رو چیکار کنیم؟ اینجای بحثیم. برای اینها جایگزینی که معرفی کردن یکی این بود که فعلا سکوت می‌کنیم، کسی صحبت
نکنه.
ای خاطر شریفتون باشه از این کتابی که در کشور عربستان جزء متون درسی محسوب میشه، از مفتیان برجسته وهابیت به اسم بن عثیمین این رو نوشته، شرحی برای یکی از آثار ابن تیمیه هست، خوندیم که ایشون میگفتش که اگر ما نسبت به اصحاب پیغمبر که خطا کردن مواجه شدیم چی کار کنیم؟ گفت واجب بر ما اینه که سکوت کنیم. ایشون همون کسیه که هفته پیش عرض کردیم میگن نسبت به اصحاب سکوت کنیم، ایشون که میگه سکوت کنیم، خودش نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها لب به سکوت نبسته، بلکه زبان به نستجیر و به لا اهانت باز کرد. بعد از این، یعنی دل ما از این میسوزه که در برابر هند و مروان و امرأة سکوت کنیم، در برابر علی و فاطمه علیهم السلام دبون باز کنیم، این خیلی بی‌انصافی. این یه بحث. بعد میگه خب دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ مثلا فرض بفرمایید که عده‌ای از این اصحاب درجه 6، از این کسانی که با پیغمبر اکرم همراهی نکردن، در جنگ ها نبودن، در راه پیغمبر خودشون و مالشون و جانشون رو خرج نکردن، اینا بعدن اومدن با امیرالمومنین وایسادن جنگیدن. دقت میفرمایید؟ پیغمبر اکرم فرمود یا علی حربک حربی، یا نسبت به اهل بیت فرمود حربن لمن حاربتم، من جنگ میکنم، در جنگم با کسی که با شما در جنگ باشه. اینجا چیکار کنیم؟ کسی که با امیرالمومنین بجنگه طبق روایت معتبر، که اینم تو بسته مستندات، چون اقتضا نداره ما بخوایم 40 تا کتاب اینجا بیاریم یک یک سندها رو نشون بدیم، تصاویرش اونجا منتشر میکنیم، داریم که پیغمبر فرمود من می جنگم با کسی که با تو بجنگه. کسی که با پیغمبر بجنگه مسلمان هست؟
نه.
نه. مگه میشه ما پیغمبر با مسلمان بجنگه و مسلمان با رسول خدا؟ یعنی هر کس با امیرالمومنین بجنگد کافر است. خب خیلی حرف سنگینیه این. حالا ما چه کنیم؟ عده‌ای در صفین با امیرالمومنین جنگیدن. دیگه هر چی بگیم سکوت کنید، این ذهن مردم رو چه کنیم؟ یه نکته عجیب به شما بگم، اونم اینه که بعضی از محدثان این خیانت رو کردن. که گفتن حربون لمن حاربتم که پیغمبر به امیرالمومنین خطاب کرد، منظورش حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین.
عجیبه.
در صورتی که در روایت هست، حالا عرض میکنم مستند
این هر بلدبن هارب تو قبول دارن.
بله داریم که پیغمبر به امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین فرمود من هر بن لمن هارب تم هستم. و تو پاورقی دیده چه کنه، سفینو چه کار کنیم، نهروانو چه کار کنیم، جملو چه کار کنیم. گفته منظور علی نیست. آقا به چه دلیل حذف کردید در حالی که روایات متعدد داریم؟ دقت می‌فرمایید، یعنی یه جور فراره دیگه. این فرار به جای اینکه خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل تو درسشون میفرمودن که توجیه الغلط غلطون آخر، یعنی اگر یه اشتباه کردی هزار تا توجیه کنی میشه هزار و یک اشتباه. آقا باید بپذیری کسی که با امیرالمومنین جنگید خطا کرد. دقت میکنی؟ حالا ایشون چی میگه؟ ایشون میگه که ما چه کنیم اگر بعضی از اصحاب پیغمبر با مثلا امیرالمومنین جنگیدن، خطاهای عجیب غریب کردن، اگه نشد سکوت کنیم چی بگیم؟ هم ابن تیمیه هم بن عثیمین که نویسنده و شارحه میگن که صحیح اینه که بگیم اونا معذورن، اما مجتهدون مصیبون و اما مجتهدون مخطئون. حالا شما نگاه کنید ببینید چقدر مسئله خوشمزه میشه. من یه مثالی بزنم بعد این اجتهادو توضیح بدم، شما ببینید چه فرار رو به جلوی عجیبی صورت گرفت. یک پزشکی میره اتاق عمل، بیمار رو میبره، تلاشش رو میکنه پزشک، و بعد تلاشش رو انجام میده، عرض به محضر شما که دقتاشو میکنه، آزمایش های قبلی، عکس برداری، مشورت ها، کمیسیون پزشکی، وسط جراحی خدای نکرد بیمار از دنیا میره.
خب
اگر خانواده متوفا شکایت کنه، کمیسیونی تشکیل میشه بررسی میکنه. اگر این پزشک، فعلا راجب پزشکی که واقعا پزشک صحبت میکنه،
بله،
اگر این پزشک واقعا وظایفش رو انجام داده باشه،
هر کاری میتونسته
هر کاری میتونسته کرده، بلایی که خدا نیست، شفا که دست این نیست، و بعد این آدم هم که معصوم نیست، ممکنه دستش لحظه بریدن مثلا رگی یا جایی تکونم خورده باشه، خطای غیر عمدی، آیا این رو مجازات میکنن؟ به این میگن قتل عمد؟ قطعا نمیگن. اجتهاد یک پزشک چیه؟ اجتهاد او یعنی استفاده از تخصصش برای حصول به یک نتیجه، که الان من روی اجتهاد تبیین میکنم.
بله.
اگر این پزشک بیمار رو نجات بده، هم حقوقش رو میگیره، هم از او تشکرم میکنن، مثلا گل میبرن برای آقا شما رو از من. بله. اما اگر این پزشک بیمار زیر دستش خدا که از دنیا بره و این پزشک زحمتش رو کشیده باشه، اون زمانی که تو اتاق عمل صرف کرده حقوقش رو میگیره، درسته؟
بله.
اجر این کاری که کرده رو میگیره، ولی با این حال خطا هم کرده، درست شد؟
دیگه اون تقدیر شایسته بله، بایسته نمیشه. ازش نمیشه.
حالا اگر اینم بگم حالت سوم، بعد بریم تو بحث. حالا اگر من برم اتاق عمل یه نفر عمل کنم که پزشک نیستم، اینجا حتی اگر بیمار زیر دست من نمیره، به فهمن منو محاکمه میکنه. یعنی شما حق نداشتی تیغ به دست بگیری بری اتاق عمل.
کی به شما گفت؟
کی به شما اجازه داد؟ شما متخصص این فن نبودی. اجتهاد در دین یعنی چه؟ اجتهاد یعنی تلاش گسترده کردن، استفراغ الوسع بهش میگن، یعنی تا جایی که جون داری تلاش میکنی که اگر اجتهاد در امور شرعیه که احکام خدا رو درک کنی، بفهمی و به دیگران بگی، استخراج کنی به دیگران بگی. خب طبیعتاً اگر من اهلیت دارم، مثل اون حالتی که اون فرد پزشک بود، درست شد، و تلاشم رو بکنم، حکمی رو استخراج کنم، میگن دو اجر میبره، هم تلاش کرده هم به نتیجه رسیده. بس. اگر تلاش کنم ولی به نتیجه نرسم، مثلا یه حکمی رو غلط برداشت کنم با اینکه تلاشم رو کردم، اگه بررسی کنم در دادگاه عدل الهی شبیه اون کمیسیونه مثلا، بله، نگاه میکنم اینم وظایفم انجام دادم، ولی خب بالاخره آدمی زاد اشتباه میکنه، این میگن شما اجر این زحمتی که کشیدی رو میبری، اما عرض به محضر شما که دیگه به نتیجه نرسیدی، دیگه جایزه برای اون بهت نمیدن، ولی اجر تو که زمان گذاشتی. من حالت سوم، یکی مثل من پیدا بشه که مثل اون قبلیه اصلا مجتهد متخصص در امور دینی نیست، اهلیت نداره، دانش نداره، مورد تایید نیست، این حتی اگر یه حکمی رو نسبت به خدا بده شانسی درست در بیاد، باز هم دین از او قبول
نمی‌کنه،
شبیه هم ماجرای پزشکی. این سه حالت رو در نظر بگیریم. پس اصل اجتهاد یه حرف درستیه، یعنی اجتهاد یعنی تخصص. من بخوام ما به ازا براش پیدا کنم، کسی که در امور دینی متخصصه میگه حکم خدا در مسئله طهارت مثلا خرگوش است یا نیست این است، من برداشت کردم. خون نجس است یا نه، فروش خون مثلا پولش حلاله یا نیست، من برداشت کردم. اگر متخصص باشه و به نتیجه برسه دو اجر، متخصص باشه به نتیجه نرسه وظایفش رو انجام بده یه اجر، متخصص نباشه حتی درست بگه به درد نمیخوره. مخصوصا حالت سوم، حالت چهارم، من یه چیزی برداشت کنم که خلاف نصوص صریح قرآن و روایات قطعی باشه، یعنی متن صریح قرآن میفرماید احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع رو حلال کرد،
ربا رو
خرید
حرام.
و فروش رو و ربا رو حرام کرد. خدا جامعه ما رو از ربا انشالله نجات بده. حالا یه نفر پیدا بشه بگه ربا حرام نیست به صورت کلی، این دیگه داره رسماً با صریح آیه در میفته. این که واضحه، هیچ کسی اینو نباید بپذیره.
یعنی اون چیزی که شفافه در واقع راجبش اجتهاد هیچ مفهومی نداره.
مفهومی نداره. اونجایی که صریحه.
یعنی چی رو میخوای استخراج کنی از این صراحت؟
دقیقاً. پس این شد حالت چهار. مشکلی که اتفاق افتاده چیه؟ اینه که بعضی از کسانی که خطاهایی کردن از این اصحاب اولاً مجتهد نبودن. یعنی حالت سومه بود.
بله.
ثانیاً خلاف آیه یا روایت صریح، دستور صریح پیغمبر رو دیدن خلافش عمل کردن. دقت میکنی؟ این مورد پذیرش
نیست.
ولی این رو جایگزینی قلمداد کردن برای اینکه توجیه کنن خطاهای اصحاب رو. دقت میفرمایید چی شد؟ حالا برای شما مثال میزنم. از همین سفینی که عرض کردیم برای شما مثال بزنم. پیغمبر اکرم فرمود، متعدد فرمود جنگ با علی ابن ابی طالب جنگ با منه، اطاعت از علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اطاعت از منه، دشنام به او دشنام به منه. عرض کنم خدمت شما که او وقتی می جنگه بر مبنای تفسیر صحیح قرآن می جنگه، یعنی شما اگه فهمتونم فکر میکنید چیزی هست باید از او یاد بگیرید. یه کار دیگه هم کرد حضرت، چون میدونست ممکن روایات فضائل امیرالمومنین تو حاشیه بره.
بله.
فرمود که ویح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار رو گروهی میکشن که اهل ظلمند. عمار اونها رو به بهشت دعوت میکنه، اونها عمار رو به آتش دعوت میکنن. یدعوهم الی الجنة یدعونه الی النار. عمار با یه گروهی میجنگه، عمار اونها رو به بهشت دعوت میکنه، اونها عمار رو به آتش دعوت میکنن. یعنی عمار داره به حق امر میکنه، اونها دارن به باطل امر میکنن.
عمار به عنوان شاخص حضرت
و عمار فرمانده جنگی که نبود، عمار ذیل فرماندهی کل قوای حکومت امیرالمومنین، فرمانده پیشاهنگ حضرت بود، درست؟
بله.
لذا مفسران فرق و مذاهب اسلامی غیر از شیعه حتی گفتن آقا عمار به چی امر میکرد؟ عمار به امامت امیرالمومنین، گفت خلافت از آن علی ابن ابی طالب. شامیان چه میگفتن؟ میگفتن معاویه حق داره، درست شد؟ یکی داره دعوت به بهشت میکنه،
یکی دعوت به آتش،
دعوت به آتش میکنه، درست شد؟
بله.
امام اهل بهشت امیرالمومنینه، امام اهل آتش هم معلوم، درست شد؟
خب
لذا وقتی عمار تو جنگ وارد میشد، چون این روایت رو شنیده بودن، بیش از 30 نفر از اصحاب این روایت از پیغمبر شنیده بودن، از جمله معاویه، عمرواس، پسر عمرواس، یعنی 3 نفر از بزرگان لشکر صفین اینو شنیده بودن.
بله.
20 چند نفر دیگه از اصحاب شنیده بود، برای مردم گفته بودن عمار توی جنگ هر طرفی که میرفت حجمه شامیان به یه سمت دیگه میرفت، نگران بودن عمار کشته بشه، این روایت اتفاق میفته که گروه اهل ظلم کشتن و کار خراب میشه. سعی میکردن ملاحظه کنن، درست شد؟ عمار متاسفانه به شهادت رسید توسط کی؟ ابوالغادیه که خودش از اصحابه. پیغمبر فرمود که قاتل عمار و کسی که لباسهای او رو از تنش بیرون میاره این در جهنم است. جلسات پیش هم گفتی. خب حالا الان یه صحابی این کارو کرد.
حالا بیم درستش کنیم.
حالا بگیم اجتهاد کرده. یعنی اجتهاد کرده، یعنی اگر هم خطا کرده اجر میبره، یعنی برای قتل عمار اجر میبره در حالی که پیغمبر فرمود جاش در آتشه. این شد تناقض. معاویه تو ماجرای صفین مقابل امیرالمومنین قرار گرفت، درست؟
بله.
میگن اجتهاد کرده. چجوری اجتهاد کرده؟ معاویه فکر میکرده خون عثمان به ناحق ریخته شده و امیرالمومنین در خون عثمان شراکت داره. من دارم حمدلانه روایت میکنم و الان میخوایم بریم از خون خلیفه‌ای که مظلومه از نظر معاویه این رو احقاق حق کنیم، با امیرالمومنین میجنگیم. فرض کنیم همه اینا درست. لحظه‌ای که عمار به شهادت میرسه، روایتی رو که همه میفهمند و معنای روایت هم هیچ کس در شک نداره، تقریبا روشن،
روشن و واضحه،
معناش روشن. بله. اینجا چه کار کنیم؟ معاویه اصلا نتونست بگه من اجتهاد کردم. گفتش که من نکشتمش، که اون کسی کشتتش که اردتش وسط جنگ.
آها.
چرا معاویه نگو مجتهدم، من خطا هم کردم اجر میبرم؟ چون جا برای اجتهاد
نبوده،
چون متن کلام رسول خدا اولا تواتر داشت، همه شنیده بودن، قطعی بود
و همه هم شاید منتظر بودن ببینن چه اتفاقی میفته
و مفهومش هم همه میدونستن. این همون حالت چهارمی بود که عرض کردیم، هم اهلیت اجتهاد نداشت، هم در برابر متن واضح قرار گرفت. اینجا خودش نگفت من اجتهاد کردم، بلکه گفت علی بن ابی طالب اردتش زیر شمشیر ما قرارش داده. بلافاصله امیرالمومنین صلوات الله علیه پیغام داد اگر اینطوری باشه پس حمزه رو هم پیغمبر کشته.
آه.
که حمزه هم در لشکر پیغمبر بود، پیغمبر بردتش. اینقدر این حرف واضحه که ابن تیمیه میگه احتمالاً اینو معاویه نگفته باشه، خیلی حرف زشتیه. یعنی دقت میکنی بهم. چرا معاویه نگفت من اجتهاد کردم؟ چون بعد از این روایت جایی برای اجتهاد نبود. به علاوه فرض کنیم که ایشون اجتهاد کرده بود باید بجنگه،
چرا شما اینو برای این اجتهاد در مقابل یه چیز واضح مثال زدین؟
این روایت رو عرض کردم، یک متواتره، دو معناش.
نه کسی اینجا اجتهاد نکرد الان تا الان.
الان عرض میکنم الان روایت الان. آها. آقای بن عثیمی در مورد جنگ صفین، نکته اینجاست دیگه. خوب شد شما بیان کردید من تصریح کنم. ایشون میگه که فما جرا بین معاویه و علی صادران ان اجتهاد، معاویه اجتهاد کرده.
آها اجتهاد کرده.
دقیقاً چه جوری توجیه کنی؟ این صفحه 484 است.
بله کتاب. روشن شد.
درست شد؟
بله.
خیلی ممنون که تذکر دادید. حالا میتونستند همدلانه من حرکت میکنم، میگم آقا ما میخواستیم خون خلیفه ای رو که مظلوم میدونیم ازش دفاع کنیم، ایشون کشته شده، معتقدیم علی ابن ابی طالب معاذ الله نستجبر دارم کلام اونا رو میگم در خون او شریکه، رفتیم خونخواهی کنیم. وقتی عمار شهید شد فهمیدید خطا کردید، درست؟
بله.
دیگه چه جوری ادامه دادید جنگو؟ بعد از اونو چه کردید؟ من دارم مثالی میزنم. بله. که دیگه توجیه اجتهاد معنا
نداره.
معاویه بعدن لشکرهای 500 هزار و 2000 نفری آماده میکرد با بسر ابن ارتات بسیار صفاک خون ریز یا امثال او، مثلا فرض به مسلم ابن عقبه و دیگران، اینا حمله میکردن، غارت میکردن مناطقی از حکومت امیرالمومنین و زنها رو میکشتن، مردها رو میکشتن، نوامیس مردم رو مسلمین رو به کنیزی و بردگی گرفتن. چه جنایت ها، خون ریزی ها، دو سه تا پسر بچه سر بریدن از فرزندان یکی از پسرعموهای پیغمبر. اینا بعد از قتل عماره. اگر شما نمیدونستید تا قتل عمار نمیدونستید، با اینکه میدونستن عرض کردن راوی این حدیثه.
بله.
بعد از این برای همه
روشن
شد که یه گروه اهل ظلمه، یه گروه اهل حقه. شما تو گروه اهل ظلمید. انقدر روشن شد یکی از فرماندهان لشکر معاویه اسمش ذوالکلاءه.
خب
خیلی قدرتمند بود و امیرالمومنین رو برتر از معاویه میدونست، ولی بهش مثلا فهم گفت بودن بالاخره خونریزی شده و حضرت امیر مثلا در خونریزی شراکت داره، اومده بود مثلا حق خواهی کنه، عدالت خواهی کنه. تا دید عمار کشته شد برگشت خودش و یارانش به سمت خیمه معاویه حمله کردن. بودن اه پس ما سر کار بودیم، ما به اسم اینکه خونخواهی کنیم اومدیم با این روایت قطعی که هممون از پیغمبر شنیده بودیم برای ما روایت کردن، معلوم شد ما به ناحق بودیم. ما به ناحق بودیم. برگشتن برن سمت معاویه، تیری اصابت کرد، این قاعدتا مثلا گارد اطلاعاتی امنیتی معاویه، کشتن ذوالکلا. امراض اومد پیش معاویه گفتش نمیدونم بشارت بدم یا بهت خبر بد بدم. خبر بد اینه که عمار کشته شد و ما معلوم شد وزم. خبر خوش اینه که ذوالکلا کشته شد، وگرنه همون اون یه نفر لشکرتو نابود میکرد. یعنی اون گروهشو که آورده بودی ولی به اینا رو در واقع شستشوی مغزی داده بودی مقابل امیرالمومنین مهمی وایستن، فهمیدن خطا کردن و اصلا دیگه وای نستدن مکس کنن، گفتن پس تو ما رو گول زدی برگشتن. میخوام عرض کنم که پیغمبر اکرم با این روایت عمار جایی برای مستمسک اجتهاد باقی نگذاشته بود، ولی بازم شما میبینید که
اجتهاد میکنه.
میدونید با این روش این مثال اتفاق میفته که باید بگیم که هم امیرالمومنین بهره ای از حق داشت، هم معاویه بهره ای از حق داشت. لذا شما نگاه کنید با اینکه صریح روایت رسول خداست که امیرالمومنین امام اهل بهشت و دعوت کنندگان به بهشت، متاسفانه ایشون اینجوری میگه، میگه یدل علی ان علی اقرب الى الصواب، علی به ثواب و درستی نزدیکتر بود، معاویه دورتر. این نیست. علی ابن ابی طالب بر ثواب و درستی بود و طرف مقابل خطا، اشتباه، خیانت. دقت
کنید به همین سمت
بود، یعنی طیف می‌بندن. بله امیرالمومنین یه مثلا نیم نمره معدلش بهتر شد، به ثواب نزدیکتر بود. این یه نوع فرار کردن. این مواردی که در تاریخ داریم که افرادی اولا مجتهد نبودن، ثانیا در برابر نص صریح قرآن یا دستور روایت صریح پیغمبر اکرم مقابله کردن، خیلی زیاده. یه نمونهشو یه خورده توضیح دادم، چند تا نمونه رو کوتاه‌تر عرض می‌کنم که شما ببینید. وقتی می‌خوام اینو توضیح کنیم میگن خب اولا سکوت، دوما اجتهاد کردن ثوابم بردن. یکی از عجیب‌ترین ها قبل از اینکه من بخونم اینه، یه شخصیتی داریم به اسم ابن حزم، برای اسپانیای امروز بوده، در زمان اندلوسی که اسپانیای اسلامی بوده زندگی می‌کرد.
خب
ایشون از فقهای مشهوره. ایشون در کتابش دو تا ببینید، ما اصلا تعجب میکنیم این حجم از بی‌انصافی نسبت به اهل بیت. یه نفری امیرالمومنین رو به شهادت رسون، درسته؟
بله.
که واضحه که امیرالمومنین جایگاهش کجاست، پیغمبر اکرم نسبت به این که شخصی که تو رو میکشه شقی ترین فرد آخر الزمانه و اینها قلمداد کرد. یکی از دلایل شقی ترین بودنش هم اینه که او امامی رو کشت و امامی هم او رو قصاص کرد. یعنی کسی که به دست امام معصوم، امام مجتبی قصاص بشه، این دیگه اطاله دادرسی نداره درگیر قوه قضایی خدا بشه، مستقیم چونش جهنمه، چون امام معصوم حکم صادر کرده. دقیق میفهمه. از اون طرف خلیفه سوم، میدونید توی جامعه اسلامی سر بعضی از مسائل بین مردم، جامعه مصر، مدینه، کوفه، بصره با خلیفه سوم درگیری شد، ایشون مدتی محاصره شد، آخر سر کشته شد. درسته؟
بله.
عده‌ای از اصحاب پیغمبر ایشون رو کشته. دقت می‌فرمایید. یه جا امیرالمومنین کشته شد، یه جا خلیفه سوم کشته شد. ابن حزم اندلوسی میخواد چیکار کنه؟ قضاوت کنه در دو جای کتابش. حالا اینا تو بسته مستندات متن رو میارم چون تعجب‌آور. وقتی به قاتل امیرالمومنین میرسه میگه خیلی آدم با تقوایی بود. اجتهاد کرد. فکر کرد معاذالله امیرالمومنین از دین خارج شده و ایشون رو کشت. اجتهاد کرد یعنی چه؟ یعنی اگه خطا کرد اجر هم داره. دقت میکنید؟
خب اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه.
حالا اون طرفش رو شما ببینید، میگه اما قاتل عثمان، اما اونایی که خلیفه سوم رو کشتن اصلا مجالی برای اجتهاد نیست، بی خود کردن، کشتن، اشتباه کردن. میگیم دیگه آقا این معیار دوگانه. مرحوم علامه امینی در القدیر دیگه میگه عجب روزگار ما رو به تعجب وامی داره دیگه. خوش انصاف، چرا معیارت دوگان؟ اصل معیارت غلطه، ولی چرا معیارت دوگان است؟ آیا همه جا پایبندی؟ قاتل امیرالمومنین رو میگی مجتهد، قاتل کسان دیگر رو هم میگی مجتهد، میگی خارج از دین هن چی هن چی هن. دقت میفهمید؟
یه بام و دو حواس نیست،
یه بام و دو حواس. نمونه ها از یعنی انصاف با اهل بیت رعایت نشده. انصاف رعایت نشده که تو بسته مستندات هفته گذشته که منتشر کردیم.
چه در مورد عدالت، چه در مورد اجتهاد؟
اجتهاد انصاف در مورد اهل بیت رعایت نشد. اینی که ما تو بسته مستندات آوردیم که عمر سعد و بعضی میگن ثقه راستگو، نسائی، احمد ابن شعیب نسائی از بزرگترین محدثان در کتاب سنن خودش از اون روایت نقل کرد، روایت فقهی. یعنی شما میتونید بر اساس کلام او چکار کنید؟ حکم صادر کنید.
عمر سعد؟
بله. یعنی چی؟ شما چجوری باور میکنید که قاتل فرزند پیغمبر که پیغمبر فرموده او سرور جوانان بهشت است، چجوری کسی او رو محدور الدم حساب کرد؟ طبیعتا باید بگی مجتهده دیگه، وگرنه باید از دین او رو خارج بدونی. درسته؟
بله.
چجوری نگیم از دین خارجه؟ باید اجتهاد کرده. اگر هم کار خوبی نکرده ولی اجرکی، اجری برده. یعنی به هر جا میرسیم همه استثناها برای بنی امیه است، برای اهل بیت اون حقوق اولیه‌شون هم نیست. مهیار دیلمیه بیتی داره خیلی جانسوزه، نمیدونم بتونم اصلا ترجمه کنم یا نه، میگه که پیغمبر رو خیلی تکریم میکنن، یعظمون له اعواد منبرهی، میگه این چوبای منبر پیغمبر دست میکشن، تبرک میکنن، بیمار بشن دست بهش میکشن، صورتشون رو بهش میمالن. چرا؟ چون نسبت داره پیغمبر. و تحت ارجلهم استجیرو بالله، میگه فرزندان پیغمبر رو زیر پا گذاشتن. آخه شما اگر هم دارید قانون درست میکنید، نتونستم کامل ترجمه کنم عبارتان از دوستم بخونم اصلا، اگر شما دارید میخواید توجیه هم کنید، خب اینها رو هم به اندازه یک صحابی عادی حساب کنید. بعضی وقتا بعضی از علمای اهل سنت هم فریاد زدن از دست این بی‌انصافی. دقیق می‌فرمایید ما افرادی رو داریم که به این جاها که میرسن فریاد زدن که آقا چقدر شما بی‌انصافید.
خب واقعا به تعبیر ما هم لجش میگیره.
بله. حالا نمونه ها رو عرض میکنم شما ببینید. پس ما بحثمون کجاست؟ من برای اینکه گم نشه بحث عرض میکنم، برای اینکه مسئله عدالت صحابی یه جاهای تناقضات آشکار داره، بتونیم این رو خلاصه حل کنیم، جلوی اهل بیت قرار دادیم، چی بگیم؟ میگیم یا سکوت کن یا اجتهاد کرد. ما مواردی رو میگیم حالا که افرادی قوت اجتهادی نداشتن، اولا ثانیا در برابر دستور صریح ایستادن، که میخوایم بگیم این رو هیچکس قبول نمیکنه، به قول شما سنگ روی سنگ بند نمیشه. که کتابی مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین رحمت الله علیه نوشتن که آغازاده شونم که این کتابی که من میخوام معرفی کنم رو کمک کردن به چاپش، تازگی از دنیا رفتن، به اسم النص و الاجتهاد. یعنی اجتهاد در مقابل نص. یعنی مواردی که بسیاری از افراد مهمی که در این درگیری ها افراد صاحب نامن، مسئولین حکومتن، ایشون حدود 100 مورد رو پیدا کرده از منابع مهم غیر شیعه که رسمن مقابل آیه صریح یا روایت صریح پیغمبر یا در حضور پیغمبر مخالفت صورت گرفته، که دیگه این توجیه اجتهاد براش جایی
نداره،
نداشته باشه.
اجتهاد در مقابل نص،
اجتهاد در مقابل نص
ترجمه هم شده ظاهرا.
مرحوم مورخ نامدار، مرحوم استاد فقید علی دوانی که پدر این
آقای
رجبی دوانی از اساتید و دوستان ما که البته شأن استادی ما دارن و برادرانشون که هم فرهیختن، ایشون خیلی زحمت کشیده در تاریخ اسلام و تاریخ زندگی علما، ایشون این کتاب ترجمه کرده به اسم اجتهاد در مقابل نص. من این موارد که ذکر میکنم خیلی مورد زیاد داشتیم، فقط بعضی از موارد این کتاب رو ذکر میکنم، چون نمیخوام مثلا 10 جلسه این موارد رو بگیم، چون این بحث اجتهاد یه بحث تتمه مهمی هم داره که اگه امروز نرسیم جلسه بعد میخوام بگم که برای امروز ما خیلی کاربرد داره. یعنی از صرف مسئله تاریخی بیایم بیرون. رسول خدا وقتی کسی از دنیا میرفت یا شهید میشد براش گریه میکرد. مثلا جناب حمزه که شهید شد، رسول خدا در احد اومدن دیدن که هر کس دور عرض کنم خانواده شهید دور شهید نشستن گریه میکنن، حمزه تنهاست. فرمود حمزه گریه کن نداره. خانوم های شهدا بلند شدن رفتن سر بالین حمزه نشستن گریه کردن. دقت می‌فرمایید؟
بله.
و خود رسول خدا گریه میکرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها سر قبر حمزه سید شهدا می‌رفت گریه می‌کرد. ما نمونه فراوان داریم.
خب
مرثیه براش سرودن اصحاب، بعضی از همسران، بعضی از مسئولین بعد از پیغمبر کسی از دنیا میرفت زنش گریه می‌کرد کتکش می‌زدن. آقا شما عمل رسمی پیغمبر رو دیدید، اسم اینو میشه گذاشت اجتهاد؟
برای گریه کردن؟
بله. چرا گریه میکنه؟ حتی خلیفه اول که از دنیا رفت ریختن زن و بچه‌شو کتک زدن که چرا گریه میکنه؟ حق ندارید گریه کنید. این رفتار خشنی که شما امروز در عربستان میبینید، البته ماجرای بیستی که خدا رهبر ما رو حفظ کنه، ما رو با افشاگری جلو این رو گرفتن، در کشور عربستان بیستی داره اجرا میشه و میخوان به سمتی برن که دیگه از اون طرف بوم بیفتن، هیچ تذکر و نهی از منکری نکنن. ولی مشرف شده باشید مردم اذیت میکنن. بله. خیلی درسته. بله. مشرک میکنن.
بله.
این رفتار غیر مؤدبانه از کجا اومده؟ آقا تا بنده خدا باباش از دست رفته، مادرش از دست رفته، شوهرش از دست رفته،
عاطفه، احساس.
بله بله. اگر خدا نکرده کلامی به زبون بیاره که مثلا به عدالت خدا جسارت کنه، کفر باشه، ناشکری، بله. اما این که حالا داره گریه میکنه، کارچه کتک میزنه. آقا حق داریم و بزنیم دیگران رو، بعد اسمش هم بذاریم اجتهاد. یا اینو عرض کنم تا شما ببینید چرا اون نتیجه‌ای که میخوام بگم به وجود اومد. پیغمبر اکرم وقتی میخواست غنایم رو تقسیم کنه یا بیت المال رو تقسیم کنه، اون دوره ها حکومت خیلی ساده بود، مثل امروز وزارتخونه ها و خدمات و بیمارستان اینا نبود. این پول رو تقسیم میکرد به همه مسلمین یکسان.
بله.
اینقدر میفرمایید به خودش، به امیرالمومنین، به حضرت زهرا، با یک عرب بادیه نشینی که اگر حق داشت یکسان میداد. درست شو؟
بله.
بعضی از افراد یاد از پیغمبر اومده این کار نکردن، درجه بندی کردن، گفتن که اگه مثلا همسر پیغمبر باشه 10,000، یه همسر پیغمبر استثنان 12,000، یه همسر پیغمبر قبلا کنیز بوده 6,000. یعنی چیکار کردن؟ بدریین 5,000،
خودشون رتبه بندی، احدی ها
3,000. آقا شما میتونی پول خودتو میخوای ببخشی؟ من 1,000,000 تومان پول دارم میخوام هدیه بدم، دلم میخواد به شما 15,000 تومان هدیه بدم، با آقای رکنی چی ندم. بد میکنه. اما یه وقتیه که من یه حقوقی به من میدن، میام این حقوق بعد به همه بدی، اینجا که من نمیتونم تفضیل قال هر کار دلم خواست بکنم، پول خودم که نیست،
بعد به مساوات تقسیم کنی.
بله. اینا برشتن به هم زدن، این خلاف رفتار رسمی پیغمبر. بعدن که امیرالمومنین خواست برگردونه اعتراض میشد دیگه،
سختشون
چرا تو اونایی که زیادتر گرفتونن. حالا شما نگاه کنید، اینی که 12 سال بعد از عروج ملکوتی رسول خدا امیرالمومنین در اون شورای 6 نفره حاضر شد، 3 تا شرط برای حضرت گذاشتن، از کجا به وجود اومد؟ گفتن ما علی تو شایسته ای،
عبدالرحمن
ابن عوف گفت حرفی نداریم، ولی 3 تا شرط رو باید تعهد بدی تا حکومت رو بدیم به تو. حکومت شرط چیه؟ گفتن باید حکومت کنی علا کتاب الله، بر مبنای قرآن. گفت بله حتما،
بنامون همین،
معلوم اصلا امیرالمومنین متحد با قرآن و سنت نبیه، اونم رو چشمم سنت پیغمبر، اصلا من غیر از گفتن سیره دو خلیفه قبل از خودت. گفت ببین اگر این سیره روش دو خلیفه قبل از خودم در کتاب و سنته که چرا قید جدید میگذارید؟ اگر این در اون دو قبلی ها هست که دیگه چه تذکری من بر مبنای کتاب و سنت پیغمبر، اگر یه چیز جدیدیه من برای این مشروعیت قائل نیستم. امیرالمومنین حاضر نشد یک کلمه حرف بزنه، 13 سال خلافتش جلو بیفت. 2 تا نکته داره این، یکی این که اجتهاد در برابر نسل و امیرالمومنین نپذیرفت، حاضر شد 13 سال دیگه هم
خانه نشین
بشه، گاهی به او ظلم بشه، ایشون از مدینه اخراج بکنن، تحمل کرد و این نپذیرفت. از طرفی یک کلمه خلاف واقع نفرمود. عرض به محضر شما که از این نمونه ها فراوان دیده میشه. باز مثال من برای شما بزنم، فقط عرض میکنم که این مثال ها خیلی زیاد، یکی دیگه شو عرض کنم
بفرمید.
بعد ببینم چقدر فرصت داشت. یه روزی یکی از مسئولین بعد از پیغمبر نشست روی منبر، گفتش که ببین اینجا یه دغدغه درست، گاهی ممکنه دغدغه درست باشه، روش غلط باشه. دید که مهریه برای همسرانشون قرار میدن اصحاب پیغمبر یا مردم خیلی سنگین میگیرن، مثل الان که بعضی وقتا هست،
مهریه های نجومی.
خب این دغدغه درستیه، دعوا میشد بعدن نمیتونستن پرداخت کنن، اما راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که ما بر مبنای کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کنیم. ما که خودسر نمیتونیم باشیم. من که نمیتونم وقتی میخوام مثلا فرض بفرمایید که سرم درد میکنه، سر فرزندم درد میکنه، مثلا یه پتک تو سرش بزنم که دیگه درد نکنه. این که روش غلط فایده ای نداره. ایشون رفت روی منبر نشست، گفتش که پیغمبر مهریه همسرانش 500 سکه بوده، بیشتر از این کسی مهر همسرش قرار بده، من اینو مابعضاشو میگیرم میرزم به حساب بیت المال. یه خانم پشت پرده گفت بالاخره ما به حرف شما عمل کنیم یا به حرف قرآن؟ یهو موند. معلومه که باید به حرف قرآن.
بله.
گفت چطور؟ من گفت قرآن میفرماد که آتوه نقنتارن، اگر پول کلانی هم مهریه همسر بود بدید. قرآن نمیگه مهریه همسرتون رو بالا ببرید. بله. ولی اگر تعهد کردید مهریه بالایی باید بدید. حق ندارید ذره از اینو بگیرید. قرآن فرموده. یهو موند. خب آقا شما به چه دلیل میتونی شما پول مردم رو بگیری؟ مردم الناس مسلطون علی امواله، مردم حق تصرف در اموالشون، من حق ندارم دست تو جیب شما بکنم مگر اینکه شرع اجازه بده. دقت میکنه؟
بله.
شرع هم اجازه نداده. از این موارد فراوانه که بعد شما میبینید کنار قرآن و سنت پیغمبر چیز دیگری تولید شد. و من یه نمونه از روز بگم، این رو انشالله میخوام جلسه بعد اگر زنده باشم به مسائل روزش بپردازم چون خیلی مورد نیازه.
میخواید بذاریم بخش دوم؟
بله،
این نکتتون رو. بله، خیلی ممنون، متشکرم ازتون. نکته‌های خوبی رو شنیدیم آقای کاشانی. حالا انشالله جمع‌بندی فرمایشاتون باشه بعد از تلاوت قرآن کریم. همه با هم تلاوت میکنیم آیات نورانی صفحه 234 رو. خدا رو شکر میکنیم که هر روز برنامه‌مون مزینه و منبره به یک صفحه تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، و امروز هم آیات 109 تا 117 سوره مبارکه هود رو تلاوت خواهیم کرد. ان شاء الله برمیگردیم در بخش دوم، همراهتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد بعجل فرجام. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. پیام های پرمهر و محبتتون، نظراتتون، اعتقاداتتون به ما میرسه و انشاءالله که همینطور با هم در ارتباط باشیم. حالا بعد از این همه سال دیگه سمت خدای خانواده شده که به این خانواده بزرگ و عظیم و پرمهر خودش میباله. محتاج دعای خیرتون هستیم. اون نکته‌ای که آقای کاشانی اشاره کرده بودن رو خواهیم شنید، اشاره قرآنی رو هم خواهیم شنید و انشاءالله باید خداحافظی بکنیم. به جو شخصیت جناب مقداد قرار شد این هفته صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم محضر شما که این بحث اجتهاد و منابع اجتهاد در برابر نص فقط برای مباحث تاریخی نیست، انشاءالله هفته آینده به مسائل روزش هم میپردازیم که بسیار مهمه.
یعنی امروز هم ما مبتلا هستیم
مبتلا. در واقع مثلا فرض بفرمایید که ما در قوانین اجتماعیمون غیر از قرآن، سنت اهل بیت، عقل، آیا مثلا کنوانسیون حقوق بشر رو هم باید لحاظ کنیم یا لحاظ نکنیم؟ مثل اون زمان که کنار کتاب خدا و سنت بیان چیزهای دیگه قرار دادن.
بله.
این بحث مهمیه که باید بهش بپردازیم.
خیلی خوب، حتما هفته بعد.
قرآن کریم در این صفحه‌ای که قرائت فرمودن خیلی نکات فراوانی درش هست و واقعا جا داشت چند هفته راجع به اینها گفتگو بشه. پر نکته است این صفحه، حتی همه صفحات گاهی ممکنه که مثل من عقلش نرسه، وگرنه همه نکات هست این صفحه. خیلی نکته به ذهن حقیرم میرسه. یکیش اینه که خدا به پیغمبر فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. ای پیغمبر استقامت کن بر دستوراتی که به تو رسیده و اون کسانی هم که همراه تو هستن استقامت کنن. ولی خب اینجا فقط اونا استقامت کنند نیست، قرآن کأنه این امر رو پیغمبر برده. یعنی چه؟ یعنی کمک کن به استقامت دیگران. لذا از پیغمبر اکرم نقل شده که این سوره هود منو پیر کرد. خیلی ها برداشتشونه که این آیه بود اون آیه‌ای که اگر خدا پیغمبرش بفرماد که استقامت کن اونجوری که دستور داده، پیغمبر استقامت میکنه، ولی مردم رو همراه کردن سخته. آقای شریعتی، همراهی مردم بسیار ارزشمنده و خیلی مسئولین باید توجه کنن که یه وقتی فاصله بین خودشون و مردم زیاد نشه، با هم همراهی کنیم.
بله.
توی سختی ها، در تحریم، در شرایط اقتصادی، مردم اگر ما رو همراه خودشون، هم درد با خودشون ببینن، ما ملتی داریم که جوان دادن برای آرمانهاشون، برای مشکلات اقتصادی هم همراهی میکنن، ولی به شرطی که اون کسی که بالای دستشون هست مسئوله، او رو هم شریک در این سختی ها ببینن.
بله.
نه اینی که من احساس سختی بکنم و او اصلا متوجه نباشه. آیات دیگه هم بود که مهم بود.
خدا خیرتون بده. خب راجب شخصیت
جناب اقداد سلام الله علیه خیلی شخصیت مهمی. اولا امام معصوم درباره او فرموده صلوات الله علیه، یعنی خیلی عجیبه.
مقداد سلامت
مقداد بر از اون کسانی است که سر تراشیدند در واقعه بعد از پیغمبر و در راه امیرالمومنین یک لحظه کوتاه نیامد. ببینید آقا در کل جامعه اسلامی 3-4 نفر اسم برده شده، اینها پا پس نکشیدن به قدر یک قدم. و یک لحظه کم نیاوردن.
خوش به سعادتشون.
خیلی شخصیت عظیمی است. عرض میکنم خدمت شما که وقتی میدید که امیرالمومنین صلوات الله علیه با بعضیا درگیره، ایشون به غیر امیرالمومنین امیرالمومنین نمیگفت. پشت سر بعضی از مسئولین نماز نمیخوند و این کار هزینه داشت. مفضل از امام صادق نقل میکنه در ارشاد شیخ مفیده که 27 نفر با امام زمان بر میگردن به این دنیا، یعنی رجعت که میکنن 27 نفر هم میان. در زمره این 27 نفر اسم مقداد، مالک اشتر اینا آمده، یعنی شخصیتی است که به امیرالمومنین خدمت کرده، توفیق پیدا خواهد کرد به امام زمان هم
خدمت
در معیت حضرت هم باشد. داریم در روایت که زمین از امیرالمومنین نقل شده و از امام باقر، زمین به حرمت 7 نفر خلق شده، اینقدر اینا عظمت دارن. اینا کسانی هستند که در اون نماز قریبانه بدن فاطمه زهرا سلام الله علیها شرکت کردند. یکی مقداد، خیلی شخصیت عجیبیه. داریم که وقتی داشتن به خانه امیرالمومنین حمله می‌کردن، خیلی‌ها بالاخره اون روز توجهی نکردن، بعضی تو شهر نبودن، مقداد دست به شمشیر و چشمش به چشم امیرالمومنین آماده و گوش به فرمان بود.
یه اشاره کردن.
این نکته مهمه که هم گوش به فرمان هم جلو نمی‌زنه. یعنی میتونست اونجا عملیات انتحاری کنه، بعضی هم این کارو کردن. نه، مقداد عبد، اطاعت میکنه. دستور باشه جنگ میکنم، دستور باشه صبر میکنم، دستور باشه کتک میخورم، دستور باشه اقدام میکنم.
آقا هرچی شما بگید.
بله. و از مقداد این روایت، از مقداد سلمان و ابوذر این روایت نقل شده که پیغمبر فرمود من مات و لیس له امامون مات میتت جاهلیه. کسی امام نداشته مرگ جاهلی مرد. امام رضا علیه السلام به مأمون نامه نوشت اسلام ناب، لب به اسلام این چیزاست. مقداد بیش از مثلا 170 80 سال از دنیا رفته. امام رضا فرمود ولایت امیرالمومنین و کسانی که بر راه نبوت و روش پیغمبر پا بر جا بودند، تغییر نکردند، مسیر رو عوض نکردند، مثل سلمان و ابیذر و مقداد، واجب است. یعنی کنار ولایت امیرالمومنین ابراز محبت به مقداد و سلمان و ابوذر تا قیامت. امام رضا 170 80 سال بعد از مرگ مقداد این حرفو میزنه، تا قیامت خاکساری و ابراز محبت ما به مقداد واجبه به گردن ما. کسی که بهشت مشتاق اوست و محبتش برای پیغمبر واجبه.
معمولا هم اسم جناب سلمان و مقداد و ابوذر و اینا همه با هم میاد، یعنی دیگه تو اون اوج قلبی.
بله، یعنی من افرادی که در زندگی اونها به صورت کلی اشتباه فاحشی دیده نمیشه یا نکته قابل ملاحظه،
ثابت قدم بودن.
بله، از امام معصوم روایته که ذیل این آیه شریفه در کافیه هدو الطیب من القول، اینها هدایت شدن با قول زیبا، کلام نورانی و معطر، و هدو الى صراط الحمید، اینا به صراط مستقیم پسندیده خدا هدایت شدن. امام معصوم فرمود حمزه، جعفر، این دو شهید، سلمان، مقداد، اینا از این قومن، این افرادی که اینطوری هم. یه بحثی هم مقداد راجبه بحث اجتهاد ما داره که انشالله اگر توفیق شد بعد
هفته آینده انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. وقت برنامه امروزمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. حاجی کاشانی دعا بکنن تا انشالله از خدمتتون مرخص بشیم.
ما وقتی از سلمان و ابوذر و مقداد و اینا میشنویم، طمع میکنیم که ای کاش ما هم جزء یاران این چنینی برای امام زمانمون باشیم. نه اینکه در خودم یا خودمون مثلا لیاقتی بیابیم، ولی بالاخره این رو دوست داریم. خدای ما رو از زمره بهترین یاران، یاوران، تابعان، پیروان، خادمان و شهدای راه حضرت حجت سلام الله علیه بگردم.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا انشاءالله با حضور آجای بهشت خدمت رو خواهیم رسید و به شما سلامی دوباره خواهیم کرد. السلام علیک یا رسول الله. ممنون و متشکرم. نفس
ما جایی کشم. علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.